دوستانی که تشریف دارن و دوستانی که در فضای مجازی با ما همراه هستن و عرض خیر مقدم به همه دوستان. وارد مباحث کتاب اسفار میشیم انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. المقدمه فی تعریف الفلسفه و تقسیمها و تقسیمها الاولی و غایتها و شرفها. اعلم ان الفلسفه استکمال النفس الانسانیه به معرفت حقائق الموجودات على ما هي عليها و الحکم به وجودها تحقیقا بالبراهین لا اخذن به ظن و تقلید به قدر الوسع الانسانی. خب مستحضر هستید که در گام اول از هر علمی راجع به تعریف اون و بیان حدودی که برای اون تعریف اون شی و اون موضوع تعریف میشه بحث و گفتگو هستش. و برای تعریف هم خب جهات عدیده‌ای وجود داره، یعنی از منظرهای مختلفی میشه یک حقیقت رو تعریف کرد. گاهی اوقات به لحاظ علت فاعلی مثلا میگیم که دین اون حقیقتی است که از ناحیه مبدأ متعالی صادر میشود، یا گاهی اوقات از منظر علت غایی یک حقیقتی مثل دین تعریف میکنیم. میگیم دین اون حقیقتی است که برای سعادت بشر بحث شده استش. به هر حال جهات عدیده‌ای وجود دارد، گاهی اوقات به لحاظ علت مادی، گاهی اوقات به لحاظ علت سوری، گاهی اوقات به لحاظ علت فاعلی، گاهی اوقات به لحاظ علت غایی، گاهی اوقات به لحاظ آثار و نتایج، گاهی اوقات به لحاظ مناسباتی که برای یک حقیقت وجود دارد، از جهات عدیده‌ای شیء را تعریف می‌کنند. اگر شیئی عرض کنم که یک حقیقت تکوینی باشه، مثل شجر و حجر باشه، خب تعریف روشنش که حد تام باشه جنس غریب است و فصل غریب. اگه یک شیء تکوینی باشه که دارای جنس و فصل باشد، روشن‌ترین تعریفش و بیان حدودش همین جنس و فصل است. الجسم نامی، مثلا در تعریف شجر، شجر جسم نامی است که مثلا جسم جنسش باشه، نامی بودن هم فصلش باشه، جنس غریب و فصل غریب حد تام تشکیل میده. و به هر حال همون مباحثی که در منطق ما داریم، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، اینا در جهت تعریف یک حقیقت هستند، اگر یک حقیقت حقیقت عینی و تکوینی باشه. اما اگر حقیقتی عینی و تکوینی نباشه و یک حقیقت مفهومی باشه، خب طبیعی است که جنس و فصلی براش نیست. معمولا تعریف‌های رسمی میشه که تعریف‌های رسمی همون گونه که ملاحظه فرمودید، گاهی اوقات به لحاظ علت فاعلی، گاهی اوقات به لحاظ علت غایی، گاهی اوقات به لحاظ علت مادی سرسوری، گاهی اوقات به لحاظ آثار و نتایجی که برای او هست، گاهی اوقات به لحاظ تأثیر و تأثری که از سایر مفاهیم موجودات دارن، این تعاریف انجام میشه. لذا اگر ملاحظه میفرمایید تعاریف متعددی شده است، نه یعنی این که این تعاریف با هم در تضادن، در تعارضن و در مقام دفع هستن، نه، اینها هیچ مانعت الجمعی براشون نیست و حیثیت جمعی هم میشه برای اونها درست کرد، مثل این تعریفی که برای دین ارائه شده. سلام علیکم. وقتی دین رو میگیم که دین حقیقتی است که از مبدأ متعالی صادر شده است، این کاملا درست. بله دیگه، علت فاعلی دین خدای عالم است دیگه، بنابراین چنین تعریفی درست. یا اگر گفته بشود که دین اون حقیقتی است که در جهت سعادت انسانی به کار می‌رود و برای این است که انسان رو به سعادت برساند کاملا سخن حقی است. یا اگر گفته بشود دین مجموعه از اعتقادات و اخلاقیات و احکام و اعمال هست، اینم کاملا درست، به جهت اینکه ناظر به حیثیت‌های سوری می شود، این هم در متن دین هست دیگه. اگه گفته بشود دین مجموعه از اعتقادات و اخلاقیات و احکام هست، کاملا تعریف درستی است دیگه. یا اگر گفته بشود دین حقیقتی است که توسط انبیای الهی و سفرای ربوبی برای هدایت بشر هست، اینم باز درسته. یا دین برای آن آمده است که مثلا عرض کنم که روابط انسانی رو تصحیح و اصلاح بکنه، این هم باز تعریف درستی است، ناظر به آثار و نتایج و مناسباتی است که در فضای اجتماعی دین ایجاد میکنه. بنابراین اگر تعاریف عدیده‌ای شده باشه، اینا هیچ با هم در تضاد نیستن، در تعارض نیستن و میتواند تعاریف متعددی پیدا بکنه و مانع الجمع نیستن. اگر ما آمدیم گفتیم چی؟ گفتیم دین حقیقتی است که از ناحیه مبدأ متعالی توسط سفرا و انبیای الهی برای بیان عقاید، اخلاق، احکام در جهت سعادت انسانی است. خب همه این چهار علت رو، علت فاعلی، علت مادی، علت سوری، علت غایی رو ما در این تعریف دخیل دانستیم، هیچ با هم هم این تعارضی هم ندارن. بنابراین این که احیانا گفته می شود که یه واقعیت رو ما چند تا تعریف بخوایم بکنیم، بله تعریف اگر به حد تام بخواد باشه یک تعریف بیشتر نیست، یا حد ناقص بخواد باشه یکی دو تا بیشتر، اما این گونه تعاریف خصوصا در فضای مفهومی ناظر به رسومی است، جهاتی است که در یک حقیقت دیده می شود. پس بنابراین بله نه دیگه، تعریف مفهوم، چون مفهوم هستش، حقیقت تعریف مفهومی در حقیقت هست، نه تعریف حقیقی که جنس و فصل داشته باشه. بله ما حد تام یکی بیشتر نداریم، جنس غریب، فصل غریب، حد ناقص هم مثلا جنس غریب، فصل بعید و امثال ذلک، همین. اما این که ما بیاییم از جایگاه علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت سوری یا جمع علل اربعه، یا به لحاظ آثار و نتایج، یا به لحاظ مناسباتی که برای یک حقیقت وجود دارد بخوایم تعریف بکنیم، اینا تعاریفی است که رسمیه و هیچ مانع الجمع هم نیست و قابل این معنا هست. در باب فلسفه هم مسئله همین طور استش. برای فلسفه تعاریف عدیده‌ای بیان شده است و اینجا هم جناب سلام متعلهین دو سه تا تعریف عمده‌ای که فیلسوفان و حکیمان اسلامی معمولاً برای حکمت و فلسفه بیان داشتن دارن ذکر میکنن. خب جناب سلام متعلهین در این رابطه خیلی عمیق، شما نگاه کنید یک فیلسوف مسلمان یک علم را چگونه میبیند، یک دانش کلان را چگونه میبیند. خب تعریف فلسفی که ایشون دارن با اونچه که نوعاً در نگرش های دیگر فیلسوفان مطرح است خب متفاوت است. ایشون اصرار دارن بر این که این دانش که از او به فلسفه یاد میکنیم همون حکمت است، همون حکمتی است که حتی خدای عالم خودش را حکیم معرفی کرده و انبیایش را هم حکیم معرفی کرده، کتابش را حکیم معرفی کرد، خود را حکیم دانست و انبیای الهی را هم به اوصاف حکمت بیان کرد و معرفی کرد. خب بر اساس چه این روی کردی فلسفه رو تعریف میکنن؟ لذا میگن که استکمال نفس به معرفت الحقائق. در فضای مدرن وقتی از فلسفه صحبت گفته میشود، حالا اونایی که به واقعیت قبول دارن، واقعیت رو قبول دارن اولا و دسترسی به واقعیت رو هم میپذیرن ثانیا، سوفیست نیستن، اهل تشکیک و شکاکیت نیستن. تازه اینها وقتی میخوان فلسفه رو معنا بکنن، این است که دانش است که نسبت به حقایق برای انسان پیش میآید. همین. اما استکمال نفس در جنبه قوه عمل و قوه نظر، اینا مسائل است که جناب صدر مصلحین با اون روی کرده حکیمانهی که در فضای اسلامی اندوخته است، این دانش رو داره تفسیر میکنه. حکمت از جایگاهشون یا فلسفه از جایگاهشون استکمال نفس است در پرتو معرفت به حقایق موجودات به قدر وسع بشر. اینه فلسفه. فلسفه عبارت هست از اینکه نفس به کمال برسد در سایه معرفت. این معرفت براست انسان را به کمال برساند، به اوج معرفت به حقایق برساند و در سایه معرفت به حقایق نفس استکمال پیدا بکند. صرف آگاهی و شناخت و معرفت یافتن به حقایق رو نمیگن فلسفه. حکمت، حکمت اون آمیختگی است که معرفت با جان انسان پیدا میکنه. ها، خیلی ها هستن که صرف این معرفت براشون موضوعیت داره، اینکه بشناسن. اما اینکه آیا نفس در سایه این معرفت به کمالی برسه، به قوه‌ای برسه، این موضوعیت براشون نیست. ولی این نگاه در جناب صدر مصلحین هست که با این گونه تعریف میکنن، استکمال اون نفسه به معرفت الحقائق الوجودیه به قدر طاقت البشریه و امثال زاله، به قدر وسع انسانی هم البته خوب مطرح هستش. معناش این است که حق سبحانه متعالی به عین ذات حقائق رو دارد و چون به عین ذات حقائق عین کمال است، مطلق کمال است. در حقیقت در اونجا مسائل به اتحاد اوصاف با ذات در حقیقت تعریف خواهد شد. خب در این مقدمه همونطوری که ملاحظه فرمایید آیون چهار مسئله رو بهش توجه میکنن. اجازه بدید ما در ابتدا با سطح اسفار آشنا بشیم، بعد انشاءالله با مراحل دیگری که در اشارات حضرت استاد آمده آشنا میشیم. ما فعلا با همین این سطح عبارات که در حقیقت این عبارات چیزی رو فروگذار نکنیم، معانی ظاهری و سطحی عباراتی که جناب صدر مصلحین مطرح فرمودن داشته باشیم. در انشاءالله روش ما در این کتاب همینه که ما در گام اول با سطح کتاب آشنا میشیم، انشاءالله در گام دوم بر اساس اشاراتی که از استاد فرمودن یا مطالبی که به ذهن میرسه ما این رو تعمیق میبخشیم و عمق بیشتری رو به ما این مطالب خواهیم بخشید که معانی عمیق‌تری انشاءالله نصیبمون بشه به برکت عنایت الهی، تفضل الهی. چهار مطلب رو در این مقدمه اسفار جناب صدر مصلحین مطرح میکنن. یک، تعریف فلسفه. دو، تقسیم عام به فلسفه. سه، غایت فلسفه. و چهار، شرف و جایگاه مسئله فلسفه است. این چهار مسئله رو شما در این مقدمه ای که جناب صدر مصلحین ملاحظه میفرمایند به وضوح ملاحظه میفرمایید. خب پس مطلب اول در باب تعریف فلسفه است. ایشون تعریف اولی که ارائه میکنند همین است که استکمال النفس الانسانیه به معرفت الحقائق الوجودیه به قدر طاقت البشریه. این تعریف اول. بعد می‌فرمایند که در این دانش وقتی میگیم که بحث معرفت به حقایق، راه معرفتش راه عقلی است. به تعبیر ایشون تحقیقاً بالبراهین. ما برای معرفت نسبت به حقایق وجودات و موجودات، روش معرفتی ما روش حسی تجربی نیست، روش نقلی نیست، روش عرفانی و شهودی نیست، بلکه صرفا روش عقلی است و در این حال نه ظنی و تقلیدی. اون منهجی که زمین ساز معرفت نسبت به حقایق است در دانش فلسفه و حکمت، فقط و فقط برهان است و لا غیر، نه سمع و نقل، نه معرفت شهودی و قلبی، و نه از راه ظن و گمان، و نه از راه حس و تجربه. هیچ کدام از این مناهج معرفتی در فهم حقایق با ما همراه نیستن. بله ممکنه کمک بکنن، ممکنه زمین ساز باشن، ممکنه یک منبع معرفتی محسوب بشون، اما ما در این مسیر برای معرفت به حقایق فقط و فقط از راه برهان عقلی جلو میریم و لا غیر. از ابتدا تا آخر شما باید از ما برهان مطالبه بکنید. حالا اگر ما گاهی اوقات تأییدن و تأنیسن برخی از روایات رو نقل میکنیم یا برخی از شواهد عرفانی رو ذکر میکنیم، اینا رو شما از ما به عنوان حکمت نپذیرید. حکمت فقط یه راه مشخصی داره و اون عبارت است از عرض کنم که راه برهان ولا غیر. پس این هم بله 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 اتفاقا نمی بله. ببینید هر دانشی منهج خودش رو داره. دانش حکمت منهجش منهج برهانه. این قصه که الان جناب عالی فرمودید، ایشون الان میفرماید که این اللهم ارنی الاشیاء کما هی، این در فضای حکمت چجوری تفسیر میشه، در فضای عرفان چجوری تفسیر میشه. این اللهم ارنا یعنی خدایا به ما نشون بده دیگه، یک معرفت شهودی است. خب ما میتوانیم همین معرفت شهودی را تنزل ببخشیم و در حد معرفت عقلی بپذیریم؟ اگه میتونیم بپذیریم میشه حکمت. بله این دو طبقه میشه، دو دسته نمیشه. آره آره خب احسنتون. برای سالک اینطوری، اما استادی که در این مسیر هست مثل خود جناب سلام متعلهین، این میتونه هم رفته و هم دیده که دستاوردها چگونه بوده و هم قدرت این رو به قدر وسع بشر به قدرت این رو داره که این معرفت شهودی رو معقول کنه. همون که دیروز ملاحظه فرمودید، پیروز ملاحظه فرمودید، اصلا حکمت متعالی یعنی همین. دیگر مشرب های فلسفی قدرت عقلیشون محدوده به همون که اشاره فرمودید. ببینید که ما یواش یواش بریم جلو حرکت کنیم. جناب سلام متعالی این رو درست میدونه اما کافی نمیدونه، حکمت متعالیه نمیدونه. میگه ما باید چیکار کنیم؟ باید با منهج عقلی جلو بریم. خب حالا این منهج عقلی منبعش اگه شهود باشه اشکال نداره، منبعش حس و تجربه باشه اشکال نداره، منبعش وحی هم باشه اشکال نداره، ما باید در قالب‌های برهانی ارائه بکنیم. این خیلی مهمه و لذا این باعث توسعه حکمت میشود. الان این مطلبی که جناب عالی میفرمایید که یه سالک وقتی میخواد بره نمیره، بله درست هم هست، کاملا درست. اون کسی که شاگرد این راه هست، سالک هست هرگه، اما اونی که به اصطلاح داره راه نمایی میکنه حکیمه و معلم حکمته، این دستاوردها رو میتواند از منابع معرفتی دیگه بگیره، اما به تعبیری که فرمودن تحقیقا بالبراهین. ما باید با برهان جلو بریم و حکمت نقشش همین. اگر گفتیم حکیم یعنی با عقلانیت و تعقل و تعقل فلسفی جلو بریم. خب البته مباحث دیگه است که انشاءالله بالا ملاحظین فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. فی تعریف الفلسفه و تقسیم الفلسفه و تقسیم حل اولیها، چون به هر حال وقتی گفتیم مثلا حکمت تقسیم می شود به حکمت نظری و حکمت عملی، خب خود حکمت نظری هم تقسیم میشه به تفسیر، به فلسفه اولیا، فلسفه وسطا، فلسفه سفلا. اینا هم در حقیقت الان میگن فلسفه اولیا، همون الهیات، فلسفه وسطا ریاضیات و تعلیمیات، فلسفه سفلا همین امور مادی است، طبیعیات. بله. یا وقتی به حکمت هم، حکمت عملی هم میرسیم، میبینیم که میگن که مثلا سیاست مدن هست، تدبیر منزل هست، خلق هست و امثال ذلک. بله. پس تعریف فلسفه مطلب اول، تقسیم فلسفه مطلب دوم، تقسیم اولی البته، بعد میرسیم به غایت فلسفه مسئله سوم، و نهایتا هم مطلب چهارم که شرف و جایگاه فلسفه است، که شرافت وجودیش یعنی چه ها. این شرافت، شرافت ارزشی نیست، شرافت دانشی است، یعنی جایگاه وجودی این دانش رو ما در چه رتبه ببینیم و به اصطلاح اشراف این دانش رو نسبت به سایر دانش ها یا تحت مجموعه کدام دانش دیگری و امثال ذلک. خب، اعلم ان الفلسفه استکمال النفس الانسانیه به معرفت حقائق الموجودات علی ماهی علیها و الحکم به وجودها تحقیقا بالبراهین لا اخذن به ظن و تقلید به قدر الوسع الانسانی. خب ملاحظه می فرمایید که این تعریف تقریبا داره تعریف جامعی میشه که جهات متعددی رو در باب فلسفه داره ملاحظه میکنه، هم به لحاظ غایتی که برای فلسفه وجود دارد، هم به لحاظ اون ابزار و روشی که باید در حقیقت درش گرفته بشود، و هم به لحاظ عرض کنم که علت مادیش که به قدر وسع انسانی هستش، و همه جهات تا حد زیادی این تعریف میتواند نشانگر دانش فلسفه باشد. اون وقتی که میگیم تحقیقا بالبراهین، همه علومی که منهجشون برهان فلسفی نیست و تجریدی نیست میره کنار، تمام علوم طبیعی، علوم ریاضی، علوم عرض کنم که عرفانی، نقلی، همه علومی که این ویژگی رو ندارن که از منهج عقلی و برهانی محض استفاده بکنن، اینا میره کنار. این از این جهت میشه مانع اغیار، چون تعریف همونطور که مستحضری باید جامعه افراد و مانع اغیار باشه دیگه، نباید دانش های دیگه، روش های دیگه. شما اگر بخواهید یه بحث علمی رو یا بحث نجومی رو بخواد تو فلسفه مطرح بکنید، چون روش عقلی درش به کار نرفته است، این نمیتونه با یک مسئله فلسفی باشه. مسئله فلسفی به لحاظ روشی لزوماً بایستی که از برهان عقلی، عقلی صرف تبعیت بکند و نه ولا غیر. یه بار دیگه ملاحظه فرمایید، این یک تعریف جامعی است که خب بایستی همه الفاظ و عبارتهاش مورد دقت قرار بگیره. اعلم ان الفلسفه استکمال النفس الانسانیه، یعنی این به جهت علت غایی، به معرفت حقائق الموجودات علی ماهی علیها، از جایگاه این استکمال از چه راهی حاصل می شود؟ از راه معرفت و شناختی که به حقائق اشیا علی ماهی علیها هستش. حالا ممکنه همین که فهمودن، ممکنه علی ماهی علیها فقط و فقط یک نحوه معرفت شهودی میتونه ما رو به اشیا علی ماهی علیها نشون بده، همون گونه که در دعای رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه بود که اللهم ارن الاشیا کماهی. بله، این نحوه از معرفت یک معرفت کاملتر و تامتری است، اما ما میتوانیم همین را تنزل یافته در کسوت عقل برهانی هم مشاهده بکنیم، این هم میتواند به اصطلاح باشه، و لذا فلسفه تا همین جا پیش میره. به معرفت حقائق الموجودات علی ماهی علیها و الحکم به وجود این حقائق تحقیقا بالبراهین لا اخذن به ظن و تقلید به قدر الوسع الانسانی. این علت قابلیه، این به قدر وسع انسانی، یعنی اینکه تا اونجایی که بشر به لحاظ عقلی میتواند حقایق رو بیابد، ما جلو میریم. این ویژگی این علم است که این لا اخذن به ظن و تقلید مسئله بسیار جدی است. یعنی این روشی که در فلسفه هست این است که برهان باشه، استقرا و تمثیل نه، ظن و قیاس و گمان و تقلید نه، بر اساس نقل و شهود هم نه، فقط و فقط یک راه داره و این منهج منهج برهان است و رو این داره تأکید میکند، لا اخذن به ظن و تقلید. خب این یک نوع تفسیری یا تعریفی برای فلسفه است. ما میتوانیم همین رو هم از یک منظر دیگر یا تعریف دیگری هم داشته باشیم و این شاید از یک جهتی مثلا بهتر از اون تعریف باشه. و این شئت قلت، اگه خواستی اینجوری میتوانی فلسفه رو تعریف کنی که ان الفلسفه نظم العالم نظما عقليا على حسب طاقه البشريه ليحصل التشبه بالباري تعالى. خب این هم یه تعریف دیگری است. باز جناب صدر متعلین عرض کنم که روی کرده توحیدی او در باب فلسفه و این دانش اقتضا میکنه که این رو به جانب علت غایی بگردونه. یعنی بیشتر جهتی که در این تعریف لحاظ میشود این است که علت غایی حکمت. علت غایی چیه؟ تشبه به عالم اله هستش. اگر داره نظم عالم رو داره بررسی میکنه، نظم عالم رو یک نظم عقلی برای خودش درست میکنه بر اساس حالا برهان یا هر چی که هست که بایستی برهان هم باشه، این میفرمایند که میره تا تشبه به عالم اله پیدا بکنه، لیحصل تشبه بالباری تعالی. این تشبه آیون یه مسئله است که در حکمت خیلی جایگاه داره. ماده داره خودشو تلاش میکنه به تشبه به نفس پیدا بکنه، نفس داره تلاش میکنه به نفوس کلیه خودشو نزدیک بکنه، نفوس کلیه دارن تلاش میکنن خودشون رو به عقل برسانن، عقل دارن تلاش میکنن خودشون رو به ساحت الهی نزن. این تشبه آیون یه امر بسیار عرض کنم که پذیرفته شده است در حکمت. اصلا الان مسئله عرض کنم که این سماوات، یکی از بحث هایی که در حکمت مشا خیلی مطرح است، بحث نفوس سماوی، آیا این کرات این افلاک نفس دارن؟ جناب صدر متعلین قائل به نفسیت برای اینها هستش، جناب شیخ الرئیس هم قائل است به این که نفس دارن، گرچه نوع مشائین این اعتقاد رو ندارن، ولی برخی ها مثل در حکمت متعالیه جناب صدر متعلین پذیرفته است که این افلاک نمیتونن نفس نداشته باشن، برای اینکه شأن تدبیری دارن و تدبیر جایگاهش از جایگاه نفس اتفاق میفته، مثل نفس نباتی. الان این غذایی که به درخت داده میشه، درخت داره سبک سنگین میکنه به شاخش، به ریشش، به ثمرش، به ساقش میرسونه دیگه. خب این با تدبیر انجام میشه دیگه. این اگر یک کار باشه، یک فعل باشه، نفس نمیخواد، همون صورت نوعیه کافیست. اما اگر بناس تدبیر بکنه، جذب منفعت بکنه، دفع مضرت بکنه، تغذیه داشته باشه، ناتنمیه داشته باشه، تولید داشته باشه، الان همین شجر تولید داره دیگه، همین هسته هایی که میده یا حبه هایی که میده اینا تولیده دیگه. خب تولید میکنه، تغذیه میکنه، تنمیه میکنه، دفع سرما میکنه تا اونجایی که بتونه، تا به اندازه طاقتی که داره در حقیقت. خب این چی میخواد بگه؟ میخواد بفرماید که بالاخره نفوس سماوی که برای افلاک وجود داره، برای کرات وجود داره، اینا اصلا خب دارن همش دارن میگردن. خب 1,000,000 سال، 2,000,000 سال، 1,000,000,000 سال این مجموعه عظیم کیهانی داره میگرده همینجوری بی هدف بی غرض، یا نه هدفشون تشبه به عالم عقول است یا به عالم نفوذ کلیه است. این تشبه خیلی معنا داره آیون. ایشون اینجا هم همین میگه، میگه که انسان میره در سایه حکمت این حقایق و معارف رو بیابه تا چی بشه؟ تا یک نظم عقلی در مقابل نظم عینی در صحنه جانش اتفاق بیفته و این او رو به خدا نزدیک میکنه، تشبه به عالم اله براش ایجاد میکنه. این هم میشود حکمت به لحاظ علت غایی. بله خب این تصرف، این تصرف به اذن الله هست و این از جایگاه الهی میتونه این کارو بکنه دیگه.
خب بله ولی استثمار تو زمانی زندگی
میتونه
بله
بله دیگه همین دیگه بله. حالا حالا الان اثبات با اون قوه اماله هم حرف میزنن دیگه، میگن که حکمت فقط مسائل معرفتی نیست، اینا میرن به بحثه عملی هم میرسن، به حکمت عملی هم میرسن. شد بله 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 این حال نه تشبه حکیم، برای اینکه این معرفت حاصل می شود، این نظم عقلی برای حکیم و فیلسوف فراهم می شود تا انسان خودش رو به عالم اله نزدیک کند. تشبه بالباری در مقام فعل، در مقام ذات و اوصاف ذاتی که نیست، تشبه به باری در مقام فعل که خدای عالم این گونه نظام هستی را آفریده است. بله نه من تشبه به فعل این عالم از این جهت که فعل خدا شبیه که هست هیچ تردیدی نیست، این نظم عقلی باعث میشه من متشبه بشم به اله، این باعث میشه که اون تشبه به عالم اله الان همین نفوس که عرض کردیم، نفوس فلکی نسبت به نفوس کلیه یا نسبت به عقل، همینه دیگه. یعنی خود این نفس ها، نه بدن، خود این نفس، خود بدن فلک نه، نفس فلک تشبه به عالم عقل پیدا میکنه. اینجا هم نفس حکیم به اساس این معرفتی که براش حاصل شده و نظم عقلی که براش حاصل شده خودش به عالم اله میرسه. بله خب ملاحظه فهمید، وقتی میگیم فلسفه این استش که استکمال نفس بشری باشه، بله این الان دقیقا همون رو میگه که میگه که خب شما برای استکمال نفس بشری چه کار کنید؟ نظم عالم رو به صورت نظم عقلی برای خودتون فراهم بکنید به قدر طاقتتون. این باعث میشه که شما به ساحت الهی نزدیک بشید که لتشبه به عالم اله پیدا بکنید در حقیقت. خب وگرنه اگر بخوایم به خود فعل اشاره بکنیم، فعل از اون جهت که بله با فاعل مرتبط هست شباهتی دارد. حال هاش هاش بله
احسن.
این مگه عالم فعل نظم عالم فعل الهی نیست؟ خب این فعل نشان از حق دارد یا ندارد؟ خیلی، چون فعل حق است، فعل از فاعلش حکایت میکند و ویژگی فاعل رو در خودش داره، احسن کل شیء، اتقن کل شیء و امثال ذلک. همین دیگه، احسن تو اونم، اونم یه بخش دیگه، اونم که اینا با هم متفاوتن دیگه، همین مطلب هست که در حقیقت این مؤید دیگری است برای من سخن. اگر من عرف نفسه فقط عرف ربه، من عرف نظم العالمه عرف ربه، این تشبه حاصل میشه. خب ولما جاء الانسان کل معجون من خلطین، چون حقیقت انسان از دو عنصر اصلی تشکیل شده است، صورت معنویه امریه و ماده حسیه خلقیه، و کانت لنفسه ایزن جهتا تعلق و تجرد، لا جرم افتنت الحکمت به حسب امارت النشأتین به اصلاح القوتین الى فنین نظریه تجریدیه یا تجردیه و عملیت تعلقیه. خب وارد فاز دوم و مرحله دوم شدیم که مرحله تقسیم حکمت است. تا اینجا دو تا تعریف رو جناب صدر متعلهین در باب فلسفه ارائه فرمودن که خب توضیحاتی به اجمالا داده شد. از جای دیگر می فرمایند که چون انسان یک حقیقت دو سویه است، یک صورت خلقی دارد، یک صورت امری دارد، علا له الخلق و الامر، و در مورد انسان این هر دو اجتماع دارند، هم صورت خلقی دارد که بدن و جسم و اینهاست، هم صورت امری دارد که من عالم قل الروح من امر ربی که عالم امر هست. پس یک عالم جسم است، یک عالم امر، و انسان از این دو مزیج است، خلیط است، با هم این دو آمیخته هستند. بلما جاء الانسان، چون حقیقت انسانی کل معجون من خلطین هست، از دو عنصری که با هم خلیط شدن، با هم مخلوط شدن، اون دو عنصر کدومن؟ صورت معنویت امریه، این صورت جسمانی نیست، معنوی است و از عالم امر هست، تجردی است، و صورت مادیت حسیت خلقیه که این از بدن انسان و جسم و وضعیت جسمانی انسان است. و کانت لنفسهی ایزن جهتا تعلق و تجرد، و برای نفس انسانی هم این دو بعدی بودن هست، هم بعد تعلقی دارد، هم بعد که میگیم ذاتن مجرد و فعلا مادیست، به لحاظ فعلیتش این در حقیقت تعلقی پیدا میکند، نفس تعلق تدبیری پیدا میکند، البته ذاتن هم که خب مجرد هستش. و کانت این لنفسهی، کانت نفسو لنفسهی ایزن جهتا تعلق و تجرد، لاجرم چون اینجوریست، ولما جاعت الانسان و اینچنانی، لاجرم افتنت الحکمتو به حسب امارت، از این جهت حکمت تقسیم می شود به حسب امارت نشأتین به اصلاح القوتین الى فنین نظریه تجردیه و عملیه تعلقیه. چون این گونه هست، ولما جاء الانسان کل معجون من خلطین، لاجرم افتنت الحکمتو، افتنه یعنی فنهای مختلف، دو تا فن پیدا میکنه، یعنی هر کدام بخش حکمت دارای دو فن نظری و عملی میشود. افتنت الحکمتو به حسب حکمت میره چی کار بکنه؟ این دو تا نشعه رو، این دو تا خلیط رو آباد بکنه، بسازه، اینها رو کامل بکنه. در بدایت امر اینها ابتدائی هن، هیولانی هن و هنوز فعلیت نیافتن، بالقوه هن این دو عنصر خلیط، اینا رو باید رشدشون داد، کاملشون کرد و در جایگاهشون نشون. حکمت میاد تا این دو بعد از وجود انسانی رو کامل بکنه، بعد عملی انسان رو و بعد علمی انسان رو. لا جرم افتنت الحکمتو به حسب امارت نشعتین به اصلاح القوتین الى فنین. حکمت به جهت اصلاح دو قوه نظر و عمل به دو قسم تقسیم می شود، نظریت تجردیه و عملیت تعلقیه. اما نظریه فقایتها، می رسیم به بحثی دیگری که انشاءالله در جلسه روز یک شنبه عرض کنم که ما از حضور همه شما هم شرمنده ایم، همین که وضعیت شرایط اجتماعی برای روز جهانی فلسفه در اصفهان یه برنامه قرار دادن. از مدت ها قبل برنامه بود که مثلا روز پنجشنبه باشه، روز جمعه باشه، روز شنبه گفتیم خب شنبه زنده تره و روز جهانی فلسفه هم هست و اینها. برخی از اساتید دانشگاه میان لینکشو دوستان بنده ظاهرن ساعت 3 و ربع روز شنبه در اصفهان اون برنامه رو دارم در حقیقت، و این برنامه البته ظاهرن یه استاد دیگه یه هم بعد از بنده داشت میارن دو صحبت میکنن، و مباحث هم یه مباحثی است که بالاخره فلسفیه و سعی شده که مباحث هم به بحث‌های روز هم گره بخوره. موضوعی که ما اونجا انتخاب کردیم برای بحث تحت عنوان قلمرو به فلسفه هستش، چون امروز انتظاراتی که از فلسفه دارن خیلی زیاده و ما ببینیم آیا دانش فلسفه تا چه حدی امتداد داره و قابلیت این رو داره که به مباحث اجتماعی و سایر مباحث بپردازه. آیا ذاتاً فلسفه این امکان براش هست که بتونه به این مباحث بپردازه یا چگونه هستش؟ اساساً قلمرو به این دانش تا کدا و تا چه حدی است؟ این اتفاقاً این دسته از مباحث که مباحث عملاً فلسفه فلسفه است، یعنی در حقیقت یک فلسفه مضاف مانندی است که بحث ها رو جهت میده، اصلاح میکنه، مسیر بحث ها رو روشن میکنه، نمیذاره بحث ها به اصطلاح غافل از خب چون الان مثلا 100 سال تو حوزه نجف در یک مسیر بودن و با هم صحبت میکردن و محصولش هم خب کتاب رسائل هست و کتاب کفایه هست و خیلی ارزشمند و خوب. آیا این چقدر توانسته به لحاظ خودش، به لحاظ مسائل اصولی، بتونه دستاوردهای دیگری رو هم برای بشر بیاره؟ آیا میتونست از نگاه بیرونی که امروز این نگاه بیرونی به علوم داده میشه، از جایگاه فلسفه‌ای که برای اون علم میتراشن، فلسفه فقه، فلسفه اصول، فلسفه تفسیر، فلسفه فلسفه و همینطور، که اینها چگونه خواهد بود؟ به هر حال این بحث ما روز شنبه چون باید بریم اصفهان و این مباحث هم هست و روز جهانی فلسفه هم هست که به هر حال جا داره که از ایران عزیز ما، یک از حوزه علمیه ما که مهد و زادگاه فلسفه اسلامی بوده است، این بیرون نره، به دست این و اون نیفته، دیگران مدعی این پرچمداری نباشن. خدا را شکر که امروز والد بزرگوار از آیت الله جوادی آملی این پرچمدار جریان فلسفه هستند و دارن پاسداری میکنن. خیلی مهمه، خیلی الان فلسفه به خاطر اینکه گرایش های فراوانی پیدا کرده چه بسا از دست حوزه ها گرفته بشه. اگر حوزه ها این بنیان ها را در کنار این مباحث نگذارند و قوت این بحث ها را در مباحث ریشه‌ای فلسفی نکارن، این از دست گرفته میشه. ماها هم از درون هم یه عده‌ای هستن که میخوان هول بدن این بحث ها بنزن بیرون، از اون طرف هم هی میخوان بکشن، میره از اینجا. وقتی رفت دیگه یه فلسفه میشه مثل فلسفه کانت یا فلسفه دکارت یا فلسفه فلان، دیگه رنگ و بویی نداره. که این فلسفه که شما امروز میخونید التشبه بالباری تعالی یا استکمال النفس الانسانیه به معرفت حقائق، اینا که دیگه دست نمیاد، که اینا دست نمیاد دیگه اگر از حوزه ها کنده بشه. ما باید اینها رو حفظ بکنیم و این ریشه های اصیل فلسفیست، و الا میشه فلسفه کانت. فلسفه اونچنانی که آدم رو زنده نمی کنه، که استکمالی نداره، که یه دانشی اشتغال علمی است، مثل فرض کنید که جانورشناسی، گیاهشناسی، حیوانشناسی همسال ساله. اون فلسفه ای که می تواند برای ما دستاوردهای علمی بیاورد به گونه ای که نفس انسانی استکمال پیدا بکند و تشبه بالباری تعالی براش حاصل بشه. خدا غریق رحمت بکنه که با این نوع از تعریف فلسفه رو برای ما به عنوان یک علم الهی و علم ایمانی به باور رسوندن و مندگار کردن. من از شما عذرخواهی میکنم، از دوستانی هم که در فضای مجازی با ما هستن هم تشکر میکنیم، و جناب آقای راوندی هم که خب مباحث رو قرار دادن، الحمدلله متشکرم. صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم